بخش پنجم.
بعد از بحث امروزم با عمر بانو حوصله نداشتم. از او و مادرم دلخور بودم. هرچه برای غذا خوردن صدایم زدند جواب ندادم و گوشه ای دراز کشیدم. هوا گرم بود و از آسمان آتش می بارید. بعد از نهار کنیزان مشغول جمع کردن وسایل و شستن ظرف ها می شدند و مادر بزرگم، مادرم و بچه ها هم از گرمای هوا به خواب پناه می بردند. فصل چیدن خرما بود. برادرانم ثابت، قیس و سعید هر روز صبح به نخلستانهای پدر می رفتند و تا غروب بر نمی گشتند. ظهرها خانه در سکوتی وهم‌آلود فرو می رفت. در سکوت مطلق خانه در خلسه میان خواب و بیداری بودم که صدای زنگوله شتران نزدیک شد. فکر کردم پدرم آمده است. عجیب بود این موقع برگردد. تا موعد بازگشت او 20 روزی مانده بود. فکر کردم خواب می بینم. اما نه، صدا حالا نزدیکتر بود. بلند شدم و به حیاط اصلی خانه رفتم. خانه ما دو حیاط دارد. حیاط بزرگ که در واقع ورودی خانه است. سمت چپ مهمانخانه قرار دارد و طرف راست حیاط 5 اتاق دارد که بزرگترینش در اختیار مادر بزرگ است و بقیه در اختیار دیگر اعضای خانه. اتاقهای سمت راست خانه با دالانی به حیاط کوچک راه دارند. مطبخ، تنور و اتاق استراحت کنیزان در حیاط کوچک است. انتهای حیاط کوچک اتاق دایه اطفال است و کنیزان مطبخ در همانجا می‌خوابند. مطبخ تبعیدگاه کنیزان است. جلسات چند ده نفری و مهمانی‌های کوچک در مهمانخانه برگزار می‌شود. جلسات بزرگ در سقیفه. سقیفه محلی مسقف است که اطرافش زمین زراعی، نخلستان و سرسبزی است. جلساتی که کل طایفه بنی ساعده یا سران قبایل اطراف در آن حضور دارند، در سقیفه برگزار می شود و معمولاً تصمیم‌های مهم در آنجا گرفته می شود. به حیاط بزرگ رفتم و دیدم ثابت در را باز کرد. دو غلام قوی هیکل وارد شدند. مرا که دیدند، سرشان را پایین انداختند. بعد از آنها عمویم وارد حیاط شد. به طرف عمو رفتم و سلام کردم. عمویم گفت:
به یکی از کنیزان بگو بیاید این دختر را با خودش ببرد.
هرچه نگاه کردم دختری ندیدم. گفتم: کدام دختر را میگویی؟
کوری روی شتر است.
روی شتر یک شبح سیاه با دو چشم براق نشسته بود. در نگاه اول از او ترسیدم. ثابت طناب پاهای کنیزک را که به زیر شکم شتر بسته شده بود باز کرد و آن را نشاند. معمولاً پای بچه ها را با پارچه زیر شکم اسب و شتر می بستند که از روی مرکب سقوط نکنند. تا به حال پوست به این سیاهی ندیده بودم. بی حرکت روی شتر نشسته بود و نگاه هم می کرد. بدون آنکه پلک بزند. چه چیز عجیبی می دید که اینطور مبهوت مانده بود؟ خودم هم متعجب بودم. کنیز به این کوچکی به چه درد ما می خورد؟ عمویم گفت:
خوله؟ چرا نگاه میکنی؟ دختر را به یکی از خادمان بسپار.
به کنیزک اشاره کردم که دنبالم بیاید. از 7 کنیزی که در خانه کار میکنند فقط جاریه سیاه است. کنیزان ما اهل شامند. پدرم در شام هم زراعت و باغ دارد و هر ساله برای تجارت به شام میرود. این چند کنیز همه اهالی شامند. پدرم معتقد است کنیز خانه بزرگ قبیله باید با کنیز دیگر اهالی طایفه فرقی داشته باشد. کنیزان و غلامان سیاه پوست زیادی در شهر ما زندگی می کردند. اما در خانه ما فقط جاریه اهل حبشه بود و حالا این دختر هم اضافه شد. مطمئن بودم مدت زیادی در خانه ما نمی ماند. من از چشمانش و نگاهش عجیب می ترسیدم. با چشمانش حرف می زد. دخترک مثل بره کوچک دنبالم می آمد. از بوی تنش حالم داشت به هم می خورد. چقدر زشت و کریه بود. حتما عمر بانو او را از خانه بیرون می کند. با کنیزان هم صحبت نمی شدیم. کنیز از همه جهات از ما پایین تر است. خلق شده است تا به اربابش خدمت کند. در شهر بزرگ زادگان با کنیزان راه هم نمی روند. کنیزان چند قدم عقبتر از اربابشان حرکت می کنند. از حیات اصلی کنیزک را به حیات کوچک آوردم و جاریه را صدا زدم. جاریه از پله‌های مطبخ بالا آمد و با چشمان گرد شده به من گفت:
این بچه اینجا چه کار می‌کند؟
به تو مربوط نیست. پرسید:
عمربانو کجا هستند؟
فعلا حمامش کن تا عمربانو بیاید.
لباسی نداریم که اندازش باشد.
داد زدم و گفتم: با من بحث نکن جاریه، هر غلطی میدانی بکن. لب‌های دخترک خوش شده، پاهایش زخمی بود و جای تناب پوست مچ دستانش را کامل از بین برده بود. دلم برایش سوخت. برای اولین بار حال کنیزی مرا ناراحت کرد. راستش دلم برای خواهر و برادرم هم نمی‌سوخت، چه برسد به کنیز و غلام. جاریه به دخترک اشاره کرد که نزدیک‌تر برود. دخترک با ترس نزدیک جاریه رفت. جاریه او را به سینه‌اش چسباند و سرش را بوسید. اشک‌های جاریه روی سر دخترک چکید. گفتم: مسخره بازی را تمام کن جاریه. بپرس چند ساله است؟ پاهای دخترک می‌لرزید. جاریه او را در آغوشش فشرد. حوصله دیدن این اتفاقات را نداشتم. به اتاق مادرم رفتم. کنار رخت خوابش نشستم. حدس می‌زدم باردار باشد. زیاد می‌خوابید. میل به غذا نداشت. صبح‌ها استفراغ می‌کرد. دوباره صدای زرزره یک نوزاد در خانه بلند می‌شد. لعنت به زن بودن. دستی به موهایش کشیدم. چشمانش را باز کرد. گفتم: مادر، ثابت و عمو آمدند. مادرم گفت:
خب به سلامتی. به جاریه میگفتی پذیرایی کند تا من بیدار شوم.
نگران نباش. میگویم مادر، عمو با خودش کنیز جدید آورده.
خب به جاریه بسپارش.
کنیزش بچه است مادر. مادر نشست و گفت:
چقدر بچه؟
از من خیلی کوچکتر است. مادرم با تعجب گفت:
از تو بچه تر به چه کاری می آید؟
لباس هم تنش نیست. یک تکه پارچه به بدنش گره زده. خیلی هم لاغر است. مادرم بلند شد و به حیاط رفت. جاریه را صدا زد. او از اتاق استراحت کنیزان که گوشه مطبخ بود بیرون آمد و به مادرم گفت:
فعلا یکی از لباسهای هاجر را به دختر پوشاندم. تا امر شما چه باشد؟
مادرم گفت:
بیاورش.
دختر پشت جاریه پنهان می شد. از رفتارش کاملا معلوم بود از ما می ترسد. لرزش دست و پاهایش دلم را می سوزاند. مادرم به دختر اشاره کرد که نزدیکتر بیاید. با قدم های لرزان جلو آمد. مادر چند باری گفت:
نه ترس.
ولی صدای مادرم را که می شنید لرزش دستانش بیشتر می شد. مادرم رو به جاریه گفت:
پارچه می آورم. به هاجر بگو برایش دو پیراهن و یک شلوار بدوزد.
هاجر کنیز محبوب مادرم بود. اهل شام بود. پدرم او را 2 سال پیش از سفر شام با خودش آورده و به مادرم هدیه داد. هاجر در خیاطی استاد بود. لباسهای مادرم به واسطه خوش سلیقگی های هاجر زیباترین لباسهای مجالس بودند. پارچه ها را مانند لباسهای افسانه ها می دوخت. پشت سر مادرم راه افتادم. او از اتاقش به مهمانخانه رفت. به عمویم خوش آمد گفت و از اوضاع پدرم پرسید. عمو گفت:
صد نگران محصول بود. مرا فرستاد تا غلامانی بخرم و به ثابت و قیس برسانمشان تا محصول از بین نرود.
مادرم گفت:
جریان این دختر چیست؟
هدیه است به صد.
میدانی که ما کودکان را به کنیزی و غلامی نمیگیریم. از جوانمردی سعد بدور است که بارش را به دوش کودکان بیاندازد. این هدیه را برای خودت بردار.
فکیه، من ساعتی استراحت میکنم. باز به سمت مکه میروم. قرار است با سعد به یثرب برگردیم. وقتی سعد برگشت به خودش بگو اگر میدانی درد سر میشود به همسایه دوستی کسی ببخشش. دختری آرام است. به درد کارهای سبک می‌خورد.
مادرم که معلوم بود ناراحت شده است گفت:
حداقل از مادرش جدایش نمی‌کردید. با مادرش می‌خریدیش.
نخریدم. می‌گویند هدیه است. می‌تواند کودکان را سرگرم کند. بالاخره در این خانه بزرگ جایی برای این بچه پیدا می‌شود. سخت نگیر.
خیر است.
عمربانو از خواب بیدار شد و به حیاط آمد. عمو داشت کفش‌هایش را می‌پوشید. عمربانو گفت:
خوش اومدی پسرم، کجا میری؟ از صد چه خبر؟ چرا اینقدر سرصدا میکنید؟
من گفتم عمو با چند برده آمده.
خب مبارک باشه، این همه سرصدا برای چیه؟
یکی از برده ها بچه است.
بچه باشه بهتر کار یاد میگیره و زمان بیشتری برامون کار میکنه.
رو به مادرم گفت
فوکیه، تو چرا اینقدر شلوغ کردی؟
مادر جان میترسم سعد بهانه بگیرد.
مادر بزرگ خندید و گفت
چه بهونه ای؟ چه فکرایی میکنی؟
عمو گفت
مادر، من با سعد در نزدیکی مکه قرار دارم، باید شترانش را به او برسانم، باید زودتر را بیفتم.
به سلامت مادر جان، به سعد سلام برسون.
با مادر و مادر بزرگ به حیاط کوچک رفتیم. مادر حالش بد شد و توی باغچه استفراغ کرد. مادر بزرگ جاریه را صدا زد و گفت
ظرف آب بیار.
جاریه با کوزه آب از پله های مطبخ بالا آمد و گفت
امر دیگری ندارید؟
برا فوکیه شربت حاضر کن، اون بچه رم بیار ببینمش.
جاریه از پله پایین رفت و دقایقی بعد شبح سیاه رنگ با لباس هایی که برایش بزرگ بود از پله ها بالا آمد. نگاهم کرد. نمیدانم چه در وجودش داشت که هم از او می ترسیدم، هم دلم برایش می سوخت. دوستش داشتم و نداشتم. عمره گفت
خب جاریه، این بچه چی میگه؟ سالمه؟
11 سال است. من هم زبانش را خوب نمیفهمم، از کشوری دیگر است.
سختی راه اونو نحیف کرده. 2-3 روز بذار استراحت کنه، بدنش جون بگیره.
دنبالش رفتم. گفت
تو کجا میای؟ حیاتو جارو بزن.
جیغ کشیدم و گفتم کنیز استراحت کند و من حیات را جارو بزنم؟
خول دهنتو ببند تا دندوناتو خورد نکردم. من اگه تو رو آدم نکنم، به اون دهنت افسار نزنم، زن نیستم. سعد که اومد بهش میگم به همون بیلیاقتی که اومده خواستگاری شوهرت بده تا قدر عافیتو بدونی.
در دل دعا کردم پدرم برگردد و پیغام بفرستد که خواستگاری را قبول کرده است و من به خانه شوهر بروم. خواستگار از دوستان پدرم بود، یکی از تجار بزرگ خزرج. وصلت با خانواده سعد هم برای او افتخار بود، هم برای پدرم. ولی مادرم مخالف بود. می گفت
دامادت نباید از تو بزرگتر باشد. خوله زیباست. چرا باید همسر سوم مردی شود؟ او باید عروس بهترین جوانان شهر شود. برای شوهر دادنش عجله نداشته باش.
پدرم گفت
فعلا که عازم حجم. بعد از حج راجع به این موضوع صحبت می کنیم.
برای من مهم نبود، فقط می‌خواستم از کلافگی این روزهایم رها شوم، حتی به قیمت ازدواج با مردی به سن پدرم. ازدواج با مردان صاحب قدرت و ثروت نه تنها عیب نبود، مایه افتخار هم بود. چه بسیار دختران 10 ساله‌ای که عروس مردان 60 ساله می‌شدند. من اصلا نمی‌دانستم چه می‌خواهم. چه فرقی می‌کرد شوهر پیر باشد یا جوان؟ وقتی زن در هر صورت باید بزاید، بچه بزرگ کند و سختی ببیند.